رب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی که مرحوم آخون شروع میکنه بحث از معنای صحت و فساد. معنای صحت و فساد بحث قبل این بود که صحیحا هم تو موضوع الله مطرح میشن یا توی مستعملان فعل. بحث فعلی معنایی که مختار ما این شد که توی موضوع الله مطرح میشن، مختار اون با آخوند یکی شد. هرچند آخوند فکر میکنه یک کسی میگه مستعملان فعل باید دو امر رو اثبات کنه، ما میگفتیم همون امر دوم ثابت بشود کافیه. ولی چون باز امر دوم رو هم میگفتیم همون سب کن مجاز فعل مجاز رو میگفتیم اونم خدمت شما شاید ثابت نمیشه، روی این حساب ما گفتیم که در مستعمل و فی قابل طرح نیست.
مثلا امر اول منظور نبوده، یعنی به طور کلی هم در نظر بگیریم که اصلا خود فرد باید اون معنی شرعی رو مجاز بگیره، یعنی مجاز گرفتنش مهمه، مثل شرعنامه نباشه که حقیقت بگیره، بیاد مجاز بگیره. بعد اینو باید مجاز بگیره که بعد سب کل چیز مجاز به مطرح بشه. اصل مجاز گرفتنش در مقابل حقیقت گرفتنش بوده که مد نظر شیخ بوده، نه اینکه حالا مثلا
اون چیزی که البته این حرف شما خوبه، منتها اون چیزی که صحیح هم رو درست میکنه حقیقی بودن یا مجازی بودن نیست، تو طولیته.
همون طولیته مهمه.
حالا نه تو حقیقیش هم همون طولیته، یعنی اگر اینا بخوان در عرض هم بتونن مطرح بشون، بعد اصلی بر تقدم یکی بر دیگری دیگه پدید نمیاد که بشه یه بحثی که تو ما تو مقدمه علم اصولش بحث کنیم. لذا اون مهم اون طولیت است و اون طولیت رسول. حالا یه نکته هم دیروز یکی از بچه ها گفت، حرف درستی هم بود، مراجعه کردم شیخ انصاری تو مطارح الانصار حرف مقدس اردبیلی رو بعد یعنی مال مقدس اردبیلی و فاضل نراقی رو میاره که اینها یه جا عبارتی است توی بحثه، حالا جلوترم تو عوامان برسیم تو جمل خبریه در مقام طلب اونجا اومدن بحث کردن، بعد گفتن که جمل خبریه در مقام طلب مجاز هستن، بعدم وجوب یه مجاز میشه، استحباب یه مجاز، بعدم چون این اقرب المجازاتی ثابت نیست، روی این حساب ما نمیتونیم مثلا وجود رو نهت رو بگیریم، مجمل میشه. در حال ما ها که میگیم جمله خبری در مقام طلب زور در وجود داره. بعد این یه تیکه از بعد چون ماله سب کل مجاز و فعل مجاز دیگه میگن سمانداز ثابت نیست. اینو شیخ توی همین صحیح و هم صفحه 33 تو مطاره میاره و جالبه که این کبرا رو هم رد نمی کنه که هیچ که تصدیق هم می کنه که سب کل مجاز فعل مجاز یا همون طولیت بین مجازات، این که ده بشاره بر چنین چیزی باشه این قابل اثبات نیست. حتی ایشون میگه من یه شاهدم برای این پیدا نکردم. و عجیبه با اینکه این حرف رو میزنه خود همین شیخ در نقض توی استصحاب و در حدیث رفع توی براءت میاد از این اقرب المجازات استفاده میکنه. و این هم خلاصه این نکته بود، دیروز یکی از بچه گفت نکته خوبیه که این چجوری میشه. حالا برسیم اینجا
بحث شرط پیدا نکردن، توی شرط پیدا نکردن مورد
استعمالات
که هست
نه شاهدن. حالا عبارت چون ببین نمیدونم میگه فی کلام طب یا فی کلام شارع، یادم نیست.
اصلا در مستعملاتی اصلا چجوری تصویر شد؟
فی کلام العرب، فی کلام العرب شیخ انصاری وقتی که میگه کسی حقیقت شرعیه رو قبول نداشته باشه باز صحیح هم رو مطرح میکنه، صحیح هم میگه شیخ تصویر میکنه تو مستعمل و فیه.
ببینید شما اینجوری اومدید گذاشتید موضوع الله در مقابل مستعمل
و فیه هست، موضوع الله مقابل مستعمل
فیه. کسی نزاع نداره توی اینکه الفاظ هم در معنای صحیح به کار رفتن هم در معنای اهم.
واسه همینه که شیخ میگه اونم میتونه نزاع رو تصویر کنه، میگه چون استعمال کسی که حقیقت شرعیه رو انکار کنه استعمال رو که منکر نیست، پس اونم میتونه بحث کنه که اون معنای مستعمل و فیه ولو مجازن هم بوده باشه صحیح بوده یا هم، یعنی اگر قرینه داشته باشیم که معنای لغوی اراده نشده منکر حقیقت شرعیه قرینه داره که در این آیه یا این روایت نبوی معنای حقیقی لغوی اراده نشده، مجازی اراده شده. حالا وارد این بحث میشه که این مجازی که اراده شده صحیحه یا عامه. این تصویر شیخ بود، یعنی نزاع رو برد روی مستعمل فی.
خب آخون چه اینو قبول داره؟
آخون نه، آخون رو قبول نداره، میگه این در و درست هم میگه این درست نیستش. در صورتی این نزاع درست میشد، مثلا اون دومی که این دوتا معنایی که استعمال میشن بینشون تقدم و تأخر باشه که طولیت بشه.
استاد ببینید یه بحث ثبوته، بحث امکان. ما فکر میکنیم اینجا بحث ثبوتی نه بحث اثباتی.
نه
هر دو هم، یعنی همه
بحث ثبوتی. اصلا بحث صحیح هم بحث ثبوتی نیست، بحث صحیح هم کلا بحث اثباتی. یعنی کسی نگفته که امکان داره صحیح یا امکان دارن، بحث سر ظهوره. ثمره‌ای هم که برش بار میکنن تو ظهوره، بحث اثباتی. بعدم صحبت سر اینه که پیداش کردی کلام العرب داره
استاد لا رای و فیفه همونی نادرن
فی کلام العرب. بنابراین جواب سوال شما، شیخ تصویری که کرده تو مستعمل فی تصویر کرده و موافقینی هم داره و مخالفینی. مثلا آغازی ها هم قبول میکنه صحیح هم رو در مستعمل فی درست آدرس دادن. نایینی هم یه جور دیگه میاد، اصلا کاری به این قصه نداره. ولی کن حرف دوم آخون، آخون میگه این درسته روز که دو هم ساد بشه که همه دومش حتی باید اثبات بشه. یعنی اگر اون مستعمل فیاتشون تقدم و تأخر باشه، بعد معنا داره که این کدوم مقدمه کدوم مؤخره. ولی وقتی تقدم و تأخری اثبات نشود، طبیعتا دیگه بحث سرموانی بحث اصولی مطرح نمیشه، میشه بحث فقهی که تو هر مورد نگاه کنیم ببینیم این اراده شده یا اون اراده شده. یه ضابطه‌ای که ما بخوایم بدیم ضابطه پذیر نمیشه. مثلا
که ما بدونیم بعد نگاه بکنیم که ببینیم برای صحیح وضع شده یا برای عام وضع شده، و به استعمالات نگاه بکنیم دیگه.
میدونم اون تا وضع رو می‌خواد
ببینیم. بعد از استعمالات نگاه کردیم نتیجه میگیریم مثلا برای صحیح وضع شده.
اینجوری نیستش. حالا اینا رو می‌رسیم. نه این شکلی که اصلا نمی‌تونه اثبات کنه. به خاطر اینکه این احتمال خیلی قوی است که هر کسی اونی که بیشتر باش سر و کار داره استعمال میکنه، و چون بعدیا با اهم از سعی و فاسد زیاد سر و کار داشتن.
استعمال شاره رو میخوام نگاه
کنیم. آه اون شده حرف.
استعمال شاره رو میخوام نگاه کنم، بعد استعمال شاره نگاه کردم میگم پس بر سعی بس کرده.
مثلا اگه
الان استعمالات بند رو میتونم بفهمم، طولیت رو نمیتونم بفهمم؟
خب نمیشه. شما ثابت
میفهمم یه وقتی
میبینم سعی میشه. بابا عزیزم هوایی که نیست.
همین
عرض میکنم. نشون بده خود تو رو باید این ده تا استعمال رو من دیدم در مقامات مختلف، طولیت بین مجازات رو من اینجا دیدم.
طولیت یعنی چی؟ یعنی معنای صحیح رو، معنای صحیحی رو مقدم میکنه بر
اعمین. یعنی نه همین تو اینم به دست میاد. اونی که ما باید صحیح هم رو اثبات میکنیم اتفاقا تو کلمات متشرع و بعدی هست، و تو جاییست که ما حقیقت شریع رو قبول داریم، و الا اونجایی که قبول نداریم مثلا اونقدر استعمالی که بتونیم باش اطلاعات درست کنیم نداریم. لذا نه صحیح رو بتونیم اونطوری اثبات کنیم نه عام رو.
خب همون متشرع.
خب متشرع فایده نداره. تو طولیت تو مجازات میخوای. تو میخوای بگی اونی که مجاز بوده بین اینا تقدم و تأخر میده. تو متشرع که حقیقت شده. مگه حرف ناینی رو بزنی که بگی من میرم متشرع رو بررسی میکنم، بعد از متشرع کشف میکنم که در اصل اشارم همین بوده، که اینم باز قابل کشف نیست، چون این احتمال است که در اصل اشار وضع در عرض هم به صورت مجاز به کار میرفتن، تقدم و تأخری نبوده، سبک المجاز فی المجازی نبوده. ولی در دوره متشرع به خاطر مثلا کسرت استعمال هم همشونده کاشفیت اتفاق میبینم.
مثلا یه من اینقدر استعمال در زمان خود شاری کم دارم، اگر حقیقت شریع هم قبول داشته باشم وضع رو نمیتونم بفهمم.
نه خیلی، من اگر وضع رو بتونم ثابت بکنم برای وضع دیگه نیازی به خود شاره ندارم، کلش میشه.
شما فرمودین استعمالات
حقیقت چقدر وضع رو قبول کردم، میگه کل بررسی میکنم. مشکل در اون جاییست که من در جایی که وضع رو ندارم و مجاز رو دارم که میشه آیات و روایات نبوی اینجاست، اما اون جایی که شما وضع رو قبول کردید چون این وضع که عوض نشده، بعد اهل بیت هم همین دیگه کل بررسی میکنید، یعنی از قرآن میره تا آخر غیبت صغرا همه رو میتونی بررسی
کنی.
اونجا استعمالات زیاد میشه.
مستند که اغلب مجازات رو استحباب گرفتن توی خبر در مقام طلب.
کی؟
گفتید که متارک شاهد میان از مقدس اردبیل که معلوم مجازش رو مطرح میکنن.
میفذره این رو، یعنی میگه این حرف مقدس هر این حرفش درسته که اقرب المجازات رو ما در و سبک المجاز فی المجاز رو در کلام اشاره نمیتونیم اثبات کنیم، ولی ادبا این حرف را زده اند. ولی ما نمیتونیم اثبات کنیم. واسه که اینی که ما گفتیم آقای تبریزی هم گفت تازه خیلی محکمتر از اون خود شیخ در ذیل کلام نراقی و مقدس اردبیلی گفته. ما گفتیم دب ثابت نیست، ایشون حتی گفته لم نجد نه اون شاهدن فی کلام العرب. اینجا رفته جلو خواست
ایشون نزاع در استعمال اینجوری جلو نمیره. ایشون اصلا میخواد اول از این که شما باید بگید تصویر در نزاع در استعمال ما اینجوری میفهمیم که میخواییم بگیم که اصل در استعمال چیه. اگه شما بحثتون اینه که اصل در استعمال چیه، همه این علما اتفاقا میخوان سر همین نزاع کنن که ببینن اصل در استعمال چیه. حالا اگه پله
بگیم هیچ که اصل در استعمال بحث نمیکنه، بحث تو ظهوره.
خب سمرش هم
سمرم تو ظهوره، نه تو استعمال، تو ظهوره.
اصل چیه؟ اصل میخواد ظهور به ما بده.
اصل ظهور رو نمیده. کجا از ظهور میده؟ شما وقتی که ظهور ثابت شد بعد خلاف ظاهر قرینه میخواد. اصل ظهور نمیده، ظهور اصل نمیده. برعکس
مگه صحبت سر اینجا نبود که ما یه لفظی داریم، مثلا یه صلات داریم، نمیدونیم الان استعمال شده در صحیح یا در عام.
این تصویر شیخ بود. ما گفتیم این تصویر در صورتی درسته که صحیح هم طولیت داشته باشه، ولی شما نمیتونید اصل درست کنید. ولی با تصویری که مختار بود رو وضع بود.
خب همه وضع همینجا سوال، همه میخوان اینجا بحث کنن که میشه اصل درست کرد یا نمیشه اصل درست کرد.
بابا بحث سر ظهوره. ظهور اگه درست بشه بعد همون میشه اصل. یعنی اگر شما ظهور رو بتونی بهش برسی بعد همون معنای ظهور خودش میشه اصل، نه اینکه اول یه اصلی هست بعد اون میشه ظهور.
اگه شما ظهور رو بفهمی توی روایت که دیگه دنبال اصل نمیگردی.
ظهور رو در صورت نه، اتفاقا من با ظهور اصل ثابت میکنم. یعنی یه صلوات بفرستید. الله الله الله. یه سر میرم کفایه امر ثابت. وقتی که اصول لفظیه رو بحث کرد بعد گفت ادعی گفتن در دوران بین حقیقت و مجاز با مثلا فرض کنید اشتراک لفظی، گوش میدید سیدنا، اصل بر حقیقت یا اصل بر عدم اشتراکه، گفت اینا همه وجوه استحسانی است، دوزار نمیارزه. اونی که تعیین کننده از ظهوره، ظهوره که اصل رو میسازه. خب بعد چطوری این ظهور به دست میاد؟ یه جا با وضع به دست میاد، یه جا با کثرت و ندرت به دست میاد، یه جا با قرینه عامه مناسبات و که موضوع یا مقدمات به دست میاد. هر جا زیستی مناشه ظهور، ظهور رو درست میکنن و ظهور اصل رو درست میکنه. وقتی این اصل درست شد بعد به موارد مشکوک که میرسیم میگم اگر گوینده خلاف ظاهر را اراده کرده بود باید قرینه میاد. پس دعوایی نیست که اول یه اصل، اول دعوای ظهوره و در صورتی این ظهور میتونه محقق بشود در مستعمل و فیه، مستعمل و فیه میتونه ظهور رو برای ما نشون بده که بین اینا یه تقدم و تأخری باشد تا قد من بگم ظهور در اینه یا ظهور در اونه. و این نیازمند اینه که من بفهمم که دب شارع در استعمالات مجازیش بر این طولیت، بر این سبک المجاز و مجاز، بر این تقدم و تأخر بوده و اینا ثابت نیست.
استاد همه این هست بذارید برای کلاس پنیم
یه سلامات دوستی از اقل میزه ایشتی بعد کلاسی
اصلا شیخ اگر بگم
این سلامات های خدا
علاقه الان ایت کنه خارج هم دیگه، خارج نیست که شما حرف من رو بزنید که خارج، یعنی باید خودتون برید فکر کنید. اما بحث بعدی، بحث بعدی
فرق داشته،
بحث بعدی حالا نم بذار شما میگه بذار بعد کلاس صدای 20 هم برای شما میگه تمام میشه کلاس. بحث بعدی که آخون وارد شد معنای صد و صد. بحث اولی بود که بحث صحیح و هم در موضوع الله یا در مستعمل و فی. بحث دوم در اینه که اصلا صحیح و فاسد یعنی چی، چون میخواد بگید صحیح یا اهم از صحیح و فاسد دیگه، این صحیح خودش یعنی چی؟ رو معنای صحت. آخون مدعیست که صحت در نزد همه فقها به یه معناست و اونم به معنای تام الاجزاء و شرائط، و فساد یعنی تام الاجزاء و شرائط نبودن. خب سوالی که اینجا مطرح میشه در کفایت به جواب میده اینه که خب ما در بسیاری از آثار فقها ها میبینیم که وقتی میگن عبادت صحیحه یا هم تو اصول هم میبینیم به معنای اسقاط قضا میگن، نمیگن تامل، بگید اجزا و شاید، میگن نیاز به اعاده و قضا ندارد، به اسقاط قضا میگن. یا تو آثار بعد از متکلمین میاد به موافقت با شریعت میگه صحیح، میگه صحیحه چون موافق با شرعه، این فاسده چون تشریعه مخالف با شرعه، شرع اینو نگفته. خب یا باز تو با کتابای اخلاقی داره میگه این عمل صحیحه چرا که باش تقرب حاصل شده. یعنی این که شما میگید در نزد همه به معنای تامل اجزای بشراته، چرا میگید در نزد همه؟ باید بگید به نظر من تامل اجزای بشراته، چرا میگید همه؟ همه فقها حالا چرا میگید همه؟ یا حتی چرا میگید همه فقها؟ چون تو همین فقها هم غیر از تامل اجزای بشراته دیده میشه اسقاط قضا، توی متکلمین هم دیده میشه، تو بقیه هم دیده میشه. چرا میگه تامل اجزا همه است؟ بگو تامل اجزا، من میگم تامل اجزا، نگو همه. آخون به این جواب میده، میگه اینهایی هم که شما دیدید با تامل اجزا و شرایط بودن منافات ندارن، اینها همه لوازم تامل اشیا هستن. اگر عمل تامل اشیا با تامل اجزا و شرایط باشه، تمامیت داشته باشه، طبیعتاً اسقاط قضا هم داره، طبیعتاً موافقه با شرع هم هست، طبیعتاً تقرب هم به دست میان. پس صحیح معادی مختلف نداره، یه معنا داره، اینها هم همه لوازم اون معنای واحد هستن. حالا به مقتضای مقام، یه وقت ملزوم رو گفتن، یه وقت بگید لازم رو گفتن. مثلا تو اجزا بوده، بحثتر اعاده و قضا بوده، گفتن صحیحه، یعنی نیاز به قضا نداره، لازم رو گفتن. جای دیگه ملزوم رو گفتن، ولی یه معنا بیشتر نیست. حرف آخوند رو، این آخوند بود در کفایه، یه حرف کفایه. حالا حرف آخوند در کفایه باید دو بخشش تفکیک بشه، بله؟
تعریف کلامی ها صحیح چجوری از لوازم؟
اگر عمل تامل اجزای بشارت باشه، موافقه با شرع هم هست، موافقه با شرع دیگه، عمل موافقه با شرع دیگه، ولی عمل تامل
اجزای بشارت
شرع هم هست، از امر و نهی و حتی نقل و عقل. شرع که میگیم همه اینا هست، معتیومه و معمرومه یکیشه، موافقت با شرع. حالا معتیومه و معمرومه باشه عمل صحیحه، امر نباشه ولی از یه جمله خبریه طلب را فهمیدم، باز همون اجزا و شرایط رو که فهمیدم کامل آوردم، باز عملم مطابق با شرع.
مثلا نقض میکنم به سر، مثلا کسی قصر رو به جای اتمام خونده، یا اتمام به جای قصر.
حالا سر کن میگم، دو بخش در کلام آخوند باید تفکیک بشه. یه بخش کلام آخوند اینه که اگر عمل تام اجزای و شرایط باشه، اینها لوازم بشن. این حرف درستی، شما عمل تامل اجزای و شرایطی ندارید که خدمت شما عرض شد اسقاط عاده و قضا نکنید، عمل تامل اجزای و شرایطی ندارید که موافقه با شرع نباشید، عمل تامل اجزای و شرایطی نمیشه داشت که بگید تقرب ایجاد نکنید. ولی اون وره قصهش تیکه دومی هم داره، این که حالا هر جا اسقاط اعاده و قضا شد، عمل تامل اجزائه، این باید تفکیک بشه. یعنی ما دو تا حرف آخون که میگه لوازمن درسته، اونها از لوازم هم منطقه، لوازم دو جورن، لازم های مساوی داریم، لازم هم داریم. لوازم دو جورن، لازم مساوی داریم، لازم هم داریم. مثلا زوجیت لازمه عربه است، ولی فقط لازمه عربه نیست، عمده. حالا اگر کسی زوجیت رو گفت لازمه عربه است، حرف غلطی نزده، حرف درستی زده. مونتا اگر فکر کنه حالا هر کی هر جا گفت زوجه یعنی عربه است، این غلطی. این جمله آخون که میگه این معانی دیگه لوازم تامل اجزای و شرایط، این جمله درستی است، و نقض‌های چیزی خواهم چه اقوال بگم، نقض‌هایی که توی مدارس مختلف به این شده به این حرف نقض نشده و نقض‌هاشون هم اگه به اینم بگم وارد نیست. اما این وره قصه است که ادامه عبارت آخوند به ذهن میندازه که انگار فرض کرده این لازم لازمه مساویه، که هر جا اون لازم بود یعنی این ملزوم بوده، این غلطه. هر جا سقوط اعاده و قضا بشود لزوماً عمل تام الاجزای و شرایط نیست. شاهد بازش حدیث لا تعاده. در حدیث لا تعاد عمل در غیر از مستثنیات خمسه عمل شما عمل تام الاجزای و شرایطی نیست، ولی در این حال اسقاط اعاده و قضا بگید صورت میگیره، اسقاط اعاده و قضا صورت میگیره، یا همون جهر و اخفات و قصر و تمامی هم که ایشون مثال زد. کسی که ان جهلن به جای جهر اخفات میخونه، یا ان جهلن به جای اخفات جهر میخونه، یا قصر و تمام، یا لاتعاد هم مثال مفصل ترش که همه رو میگیره دیگه، به جز مستثنیات خمسه کسی جای دیگه رو خلل ان عذرن میاره، خلل داره، معتیم بهش مطابقه با مأمورم به نیست، ولی اعاده لازم نیست. لذا این لازم لازم مساوی نیست، لازم هم به عبارت انسانی هم این که صحت به معنای تام اجزای و شرایطه این حرف درستیه، اجمالا حرف درستیه، ما هم قبول داریم. منتها نکته ای که اینجا هست اینه که ما وقتی که صحبت از اون لوازم میکنیم، مثلا از اسقاط عاده و قضا سخن میگیم، این اسقاط عاده و قضا دو جوره، یه وقت به متعلق برمیگرده، یعنی چون متعلق شما معتیم به شما مطابق با متعلق امر مولا بوده میگیم صحیحه، اینجا باز حرف خون درست میشه، ولی همیشه عدم اعاده به متعلق بر نمیگرده، یعنی به تطابق معتیون به با متعلق امر یا مأمورون به بر نمیگرده، بلکه گاهی از اوقات معتیون به مطابق با امر نیست، ولی چون اعاده او لغو است و دیگه امکان استیفاء اون ملاک بگید نیست، اینجا بهش حکم نمیشه، یا بخشی از ملاک استیفاء شده باقی ملاک دیگه قابل استیفاء نیست، لذا حکم نمیشه. بنابراین این که اگر صحیح باشه تا منعزه و شرایطه و این اعاده و قضا داره درسته، اما این که این عمل اعاده و قضای ثابته نمیخواد، یه وقت به متعلق تکلیف برمیگرده، یعنی چون معتیون به شما با متعلق تکلیف و متعلق امر تطابق میکنه ثابت شده، ولی یه وقت به متعلق تکلیف بر نمیگرده، بلکه این به خاطر اینه که اعاده یا قضا یا اعاده و قضا لغوه. حالا این لغویت دو جور میشه، یا اون ملاکی که تو استیفا کرد اون ملاک اصلا قابل استیفا نیست، یا اون مقداری که استیفا کردی تمام الملاک نیست ولی باقی الملاک دیگه قابل استیفا نیست. به همین جهت سقوط اعاده یا قضا لازمه تطابق معتیون به با متعلق تکلیف نیست، لازمه مساوی داره، لازمه مساوی داره، لازمه مساوی تطابق معتیون به با متعلق تکلیف نیست، بلکه لازمه عمه، و این نکته ایست که هست. لذا در این اینکه صحیح معنای تام الاجزای و شرایط به کار می رفت درستیه، و در این اینکه لازمه تام الاجزای و شرایط بودن سقوط اعاده و قضا و بقیه اونا اصلا حرف درستیه، ولی برگردوندن تمامی اونها به تام الاجزای و شرایط در حقیقت نادیده گرفتن اون عدم الاعاده و قضاهایی است که ناشی از عدم امکان استیفاء ملاک هستند. نادیده گرفتن این حس است و این نادیده گرفتن حس قابل قبول نیست. صحت و معنای تمامیت قبول میکنیم، ولی این که همه اون چی که گفتن به این معنا این اندل کلشو قبول کرد.
نه متأسفانه.
صحیح. آه بذار حرفشو بزنه تو حرفم نفرید. صحیح
پس الزام
نماز کامل. نه برعکس. نه. وقتی که شما از متعلق سخن میگی الزاما همون تام و نجزه باشند. منتها نکته اینه که همیشه تو صحیح و فساد تو متعلق به کار نمیرن. این نکته است.
لازمه ثبوت.
یعنی سقوط اعاده و قضا یه وقت به خاطر اون متعلقه که با مأمور به مطابق بوده، بله اونجا همیشه بوده، اما یه وقت سقوط اعاده و قضا مال متعلق نیست، وصف متعلق نیست. اونجایی که وصف متعلق باشه همینه، یعنی نمازی که متعلق امر الهی قرار گرفته است وقتی صحیح بهش گفته میشه که تام الاجزای و شرایط باشن. اما اگر به عمل خارجی شما، نماز خارجی شما کسی گفت این نماز صحیحه، این لزومن به این معنا نیست که اونی که در خارج که عمل شما تام الاجزای و شرایط ده، این دو مقام باید تفکیک
میشه. نمیشه داشتان نمیشه
سب کنید یک تکی
ما
خواهد
نمازی که
خونده
شده.
نه ما الان میخواهیم صحیح و عمر رو معنا کنیم، بحثمون سر این نیست، اما تو معنا کردن باید تفکیک بشه صحیح و عمر متعلق عمر و نه متعلق عمر. با صحیح و عمدی که وصف برای فرد خارجی هست، صحیح و عمد در جایی که تو وصف متعلق استفاده میشه تن همیشه تام الاجزا هم. و چون تام الاجزا هم هست اون صحیح این لوازم رو داره، ولی اگر وقتی وصف فرد خارجی معتی و به خارجی قرار میگیره دیگه لزومن به این معنا نیست که تام الاجزا باشه. به عبارت انسانی هم آخون خواست تفاوت تعابیر فقها را به این معنا برگرداند که اینها همه یه مطلب بوده، منتها بر اساس مقام سخن لوازم رو گفتن یا خود ملزوم رو گفتن یا لازم های مختلف رو گفتن. عرض ما اینه اینها به حسب مقام سخن یه وقت صحت و وصف متعلق قرار دادن، یه وقت صحت رو وصف عمل خارجی قرار دادن. اونجایی که صحت رو وصف متعلق قرار دادن یک معنا اندل کل هست و همون تام الاجزای و شرایطه، ولی بعدی صحت رو وصف عمل خارجی قرار دادن لزوماً اون تام الاجزای و شرایط اراده نمی شود. بنابراین این دو مقام باید تفکیک بشه، مقامی که متعلق تکلیف متصل به صد میشه. مثلا شما بگید از صلات و صحیحه ماهیه، این صلات و صحیحه ماهیه، این همون تام الاجزای و شرایط. یه وقت میگه میگی این فردی که الان در خارج مشغول به نماز بود، بعد میاد از شما میپرسن نمازی که او خون صحیح بود یا نبود؟ اینجا اگر شما بگید صحیح بود لزوماً به این معنا نیست که تام الاجزاء و
شرایطشون درست باشه. چون ممکنه صحیح
نباشد و درست درسته درستش درسته نه صحیح نباشد این متعلق هم نباشد اینا متعلق هم نباشد
اینا اگر
نه این که عمل خارجی
باشه مجاز باشه نه این که از واقعا صحیح
نه مجاز
نماز صحیحه
چرا مجاز باشه؟ مجاز وقتی میشد که اون معنای حقیقی در تمامی استعمالات و در تمامی مقامات این درست بود و اونی که مال یه مقام خاص بود میشد مجاز، این میشد دیگه. تو اطلاعم گفتم ما الان وقتی نگاه میکنیم چه استعمال صلات صحیح در جایی که تام الاجزای و شرایطه، چه در استعمال صلات صحیح در جایی که نیاز به آن و غذا نداره، اینا تو مقامات مختلف به کار میاد. فقط مال اعتراض گفتم کار کنید. کار نمی کنیم.
مشترک لفظی میشه
اینه. اینجا اگر چند تا مثال کار می کنیم، مشترک لفظی در همه مقامات درسته، یعنی همه شون در همه مقامات درسته میشه اشتراک لفظی. اما اینجا وقتی که نگاه می کنیم می بینیم استعمال صلات در معنای تام و لحظه و شرایط در هر جایی که وصف متعلق قرار می گیره درسته، چه مقام مبالغه باشه چه نباشه، چه مقام رئیسه باشه چه نباشه، چه مقام تفسیر باشه چه نباشه. پس این خودش موضوع نه در معنای صحت، معنای عدم نیاز به آد و غذا هم چه تامل اجزا باشه چه نباشه، در اونجایی که وصف برای عمل خارجی قرار میگیره صحیحه، چه مبالغه باشه چه نباشه. به همین جد من زیر بار مجازیت تو هیچ خوب نمیرم، منتها این نکته رو عرض میکنم که در جواب ببینیم موصوف صحت کیست. اگر موصوف صحت متعلق تکلیف باشه مثل الصلات و صحیحه بگید ماهیه، اون موقع همون تام و لحظه بشر است. و اگر موصوف صحت عمل خارجی باشد اینجا لزومن دیگه تام و لحظه بشر است. این نکته رو به درد میخوره چون آخون این تفکیک رو انجام نمیده. بعد وقتی به قضیه جامعه میرسه میخواد یه جامعه برای همه استعمالات بگید درست بکنه که خواهیم گفت چنین چیزی اصلا شدنی نیست، حتی برای عمی هم شدنی نیست. چرا؟ چون این تفکیک انجام میشه.
خودی آخون همچه مرادی دارن نداشته، چون میفهمون که ما بالاخره به یه جامعه میرسیم که لای علم و الا الله،
یعنی یه جامعه، نه یه جامعه رو میخواد در همه جامعه. همین نیست، بستگی داره که صحیح موصوفش کی باشه. صحیح در اونجایی که موصوفش متعلقه این یه چیزه، صحیح در اون ما تو صحیح هم با هر دو بحث میکنیم و هر دو رو هم تو متعلق تکلیف بحث میکنیم، هم توی فرد خارجی بحث میکنیم، ثمراتی هم که بار میکنیم تو هر دوی. لذا همون فرمایش ایشون گفت ما فرد خارجی، جالب ها ایشون گفت ما تو صحیح هم تو فرد خارجی بحث میکنیم، شما میگید تو متعلق واسه بود. علتش اینه که یه جمله یادتونه.
نام جمله درست
ما بعد صحیح که لفظ شرعی نیست. صحیح و فاسد که لفظ شرعی نیست.
نه میدونم.
صحیح و عام
متعلق میشه.
صحیح و عام الفاظ شرعی نیست. ما از بحث صحیح و عام در جاهای تو متعلق تکلیف استفاده میکنیم. حالا میرسه. جاها خود همین کفایه هم دو تا شده. جاهایی از وصف عمل خارجی استفاده میکنیم. این دوتا باید تفکیک بشه. آخون این تفکیک رو انجام نمیده و همین منشأ یه سری بحث های بعدی هم میشه. پس این بحث رو بله. و این دوتا معنا اینم میگم مال دو مرتبه، چون هم بعدا باش کار دارم در دو مرتبه. مرتبه اول مرتبه متعلق امره که تقدم داره، اینا رو یاد بگیرید بعدا باش کار دارید. مرتبه اول مرتبه بابا این سعی و فاز اهم یعنی موصوف دو چیز، وصف دو چیز میشن، یه وقت موصوف متعلق میشن که گفتم اینجا اتفاق من همون تام و لحظه بشارت هم سعی، یه وقت موصوف عمل خارجی میشن که اینجا عمل خارجی صحیح لزوما به معنی تام و لحظه بشارت نیست. حالا اینا در دو مرتبه هم هست. در مرتبه اول متعلق امر معنا داره.
اینا رو نفهمیدم به کجا خورده جان؟
اینا یعنی این دوتا، این که صحیح وقت وصف برای متعلق امره، یه وقت وصف برای عمل خارجیه، خود همین ها در دو رتبه. در رتبه اول صحیح در وصف متعلق معنا داره، چون اول خود شارع قراره امر بکنه دیگه، ولی در دومی در مرتبه امتثال مطرح میشه که وقتی شما در مقام امتثالی کاری رو میرین انجام میدید اون کار متصل به صحیحه یا متصل به صحیح نیست. در دو رتبه که اولی تقدم داره بر دومی، یعنی اول بحث امره. جاهایی که بحث صحیح و هم به بحث مرتبه جعل میخوره به نظر ما صحیح به همون معنای تام الاجزاء و شرایطه. جاهایی که بحث صحیح و هم به مقام امتثال میخوره. اینجا اهم لزوماً به معنای تام الاجزای و شرایط نیست. البته ما این رو قبول داریم که اول باید اون مرتبه متعلق تکلیفش مشخص بشه، یعنی اول باید معلوم بشه که شارعی که جعل میکرد انشا میکرد اون واژه‌ای رو که در متعلق امر خودش بگید لحاظ کرد، آیا مثلا صلات تام الاجزاء و شرائط بود یا ما یسمى فی العرف صلاتن بود. ما اینو قبول داریم اول باید متعلق معلوم بشه. منتها اشکال ما اینه که آخوند همین رو که مشخص میخواد بکنه، بعد هم در مشخص کردن این میاد سراغ موارد امتثال، هم لذا وقتی مثلا میخواد یه سری جامعه ها رو رد کنه یا اثبات کنه میاد از موارد امتثال شاید میره، هم بعد تو ثمراتی که میخواد بار بکنه میاد همین رو عیناً تو امتثال هم تکرار میکنه. ایناست که محل خدش است. و الا این که بین این دو مرتبه اول مرتبه متعلق هم باید تکلیفش معلوم بشه، چون مرتبه جعله، مرتبه وضعه و قبل از مرتبه امتثاله، ما این رو قبول داریم و خدمت شما شد میپذیریم. یه جمله تو کدوم
یکی؟ این که مشترک موصوف در
متعلق سال آرزو خوب شد پرسید یادم رفت میگم این دفتر نگاه میکنم جا نزدم دوباره جا در ما مشترک نه در مقامی که متعلقه وصف برای متعلق امره همیشه به معنی تام الاجزاء و شرایطه، و در جایی که وصف عمل خارجیه به معنای لغویت اعاده است، که البته لزوماً معنای تام الاجزاء نیست. یعنی هر جا اون اعاده لغو میشود، اعاده مثلا الزامیش لغو می شود، عمل متصف به صحیح می شود تو ظرف دوم. حالا چه تام الاجزاء و شرایط باشد چه نباشد. بعد آخر اینجا یه مقامش رو فرق می کنه،
مقام فرق می کنه. یا باید بگید که تو یکی حقیقت، تو یکی مجازه، یا باید بگید تو جفتش حقیقت،
تو جفتش حقیقته، بودا تو دو مقامه. یک مقام استعمال خاصه که مقام متعلقه، صحیح فقط تابل اجزا بشده. یه مقام عامه که اونجایی که صحت وصل برای عمل خارجی
صحیح که اختصاص به مقامی دونه مقامی نه،
واسه همین گفتم مجاز نیستن.
اگه مجاز نیست بعد همه جایی مقام داشته باشه، بگیم که اگه بخواد شما اهم از اگه موضوعنلر اینه که
آه مقامی دونه مقامی، یعنی مثلا مقام مبالغه، مقام اجزای رئیسه،
نه اون مقام که نه مقام
اینا از این جهات مشترکن. این که من تو اینجا میگم اونجا میگم این علامت نمیشه. ببین شما الان به تمام میگم همه جا نمیگی، به فرمان همه جا نمیگی.
الان
من اینو عرض کردم موضوع لای صحیح در جایی که بس متعلق
دیگه نمیشه موضوع لای مطلقا، موضوع لای صحیح چی شد؟
نه مطلقا نمیشه
مشترک لفظی
دو مقامه، یک مقامش خاص
دلالت نحو اقتصاد که میاد اقتصاد توضیح بده میگه ها، میگه اثری که ازش انتظار میرود.
عرض کردم وقتی که در مقام در متعلق قرار میگیره به معنای تام الاجزاء و شرایط به کار میره، وقتی که در وصف برای عمل خارجی قرار میگیره اهم میشه، به معنای اونی میشه که اعادش لغو میشه،
میشه مشترک لفظ. مثل که این رو وقتی به کسی نگاه میکنیم بگیم این معنای چشمه، به کوه نگاه میکنیم بگیم این میشه معنای چشمه.
ها اینطوری اگه بگید اشکال نداره، منتها میخوام بگم اینطوری نیست که مثلا شما تو هر کدوم از این مقامات رو به کار برید، معنای اهم تو متعلق به کار نمیره، اگه هم بره مجازی نادر میشه. معنای دو اولی تو دومی به اشکال بوده، دومی اهمه، یعنی یک مقام خاص یک مقام عامه، که این مقام هم در دو رتبه است. مقام دوم اهمه، امتثال اهمه، مقام امتثال مقام وصف عمل خارجی قرار گرفتن اهم از مقام متعلق امره، اون مقام خاصه.
امیدوارم اهم بوده که هر اهمی به ما درست درسته
تو مقام خودش درسته، تو همه ترکیب های در مقام امتثال درسته.
شما علامت این تو
همه جا هم به کار میاد.
تو مقام دوم باید بگیم یه جای صحیح نیست ولی سود و قصد نداره.
چی؟
از تو مقام
ها یه جای تامل اجزای و شدن صحیح هست، ولی تامل اجزای و شرایط نیست. یعنی وقتی به عمل خارجی میگن صحیح، لزوماً به این دیگه به این معنی لزوماً اشکال نداره، ولی تفاوت مقام رو لحاظ کنید، یعنی مقام جر رو از مقام امتثال تفکیک کنید، بگید صحیح وضع شده در مقام جر برای تام الاجزاء و شرایط، و صحیح وضع شده در مقام امتثال برای اهم از تام الاجزاء و شرایط، این اونی که آدش لغو بشه ما با این مشکلیم. آخرین کلمه رو بگم که دیگه از این وچین اعتراضی رو نشون بده. شما تو استعمالات فقها که نگاه میکنید در جایی که
سه اهمو بگیرید اون وقت هیچ مشکل
نداره، اون مقام امتثال همه، ولی در مقام وضع اعتراض اهمو نشون
نمیده. در مقام نگاه کردید
آقا صحیح و اهم اصطلاح فقهاست، کجا باید نگاه کنید؟ آیه و روایت که نیست. باید ببینیم فقهایی که کلمه صحیح و اهم رو به کار بردن اعتراض در استعمالشون چی رو نشون میده؟ این موضوع رو نشون میده. فقها تو جاهایی که وقتی استعمالات رو نگاه میکنید میبینید که حالا چک کنید کاری نداره، جاهایی که مقام متعلق تکلیف بوده، بحث از مقام جهل بوده، صحیح رو برای تام الاجزاء و شرایط به کار بردن، و استعمال صحیح به معنای تام الاجزاء و شرایط در جایی که صحبت از جهل هست نه اختصاص مبالغه داره، نه اختصاص به اجزاء رئیسی داره، نه هیچ کدوم مقامات، و جاهایی که صحیح رو به عنوان در مقام امتثال به کار می بردن که وصف عمل خارجی بوده، اعتراض معنای عمی رو نشون میده. عم از تام الاجزاء، یعنی سقوط الاعاده و القضا که بوده بهش میگفتن این عمل خارجی صحیحه، ولو عمل به نظر خودشون هم تام الاجزاء و شرایط نبوده.
ما همین عمو علی بگیریم دیگه مشکل نمیخوریم، چون خود مشتق
عم رو در کجا بگیرم؟ مطلقا. نه مطلقا نمیخوریم، چون وضع عم نیست.
موضوع ده بگیم عمه
بابا، در وضع عم نیست، در مقام جل عم نیست، در مقام جل استعمالش در عام اختصاص به مقامی دون مقامی داره، گسترش نداره، اصلا تهش هم کمه.
به شرط
الله بابا اعتراض دیگه. شما الان همین نرم افزار جامعه فقه رو روش بیا دامنشو مثلا بکن تا قرن 8 بزن صحیح استعمالات نگاه کن، جاهایی که مقام جعله از وصف متعلق عام دارن سخن میگن، شما اونی که اعتراض نشون میده تام الاجزاء و شرایط ما که این رسید، اما جایی که صحبتشون از مقام امتثاله اعتراض عمد نشون میده، و لذا میگه موضوع لهش تو این مقام با اون مقام فرق
داره. ما که میگیم سبب وضع شد برای صحیح، نمیخوام بگیم که سبب مرادف با صحیح که حالا شما میخوام معنی صحیح رو مشخص
کنم، مثلا مرادف نیست، بحث اینه که صحیح و هم یعنی چی، مرادف یعنی چی، ما داریم میگیم صحیح یعنی چی، هم فاسد یعنی چی. خب بابا فقها دارن اون صحیح و هم بحث امروز در اول سر چی بود؟ امروز کلن بحث سر این بود که صحیح به چه معناست. بنابراین صحیح همو بحث کنیم، فقه هایی که میگن این صحیحه یا همه صحیح منظورشون چه، بس را این بود آخون گفت همه اینا صحیح رو به یه معنا به کار بردن، بگه نگفت. عرض ما این بود در جاهایی که راجع به متعلق صحبت میکنن، مقام جل صحبت میکنن، همه به یه معنا به کار بردن، همون تام ملاحظه آشاته، ولی جاهایی که راجع به مقام امتثال دارن صحبت میکنن، معنای اهمی از معنای تام الاجزاء و شرایط را اراده کردن، و این تفکیک در ادامه بحث صحیح و اهم منشأ اثره. آخوند در ادامه میخواد یه چیزی درست بکنه که هم در مقام جل هم در مقام امتثال برخورد یکسان بکنه، ما این برخورد یکسان رو زیر بار نمیریم و نخواهیم رفت، حالا بعدا هم میریم زیر بار میریم، جدا میکنیم مقام جل از مقام امتثال رو کنیم. بعض امروز از اول کسی نگفت صحیح مرادف با ساده، بعض مرادف با ساده
بود، بعض معنای صحیح این که الفاظ عبادت بس شدن برای صحیح، حالا شما اومدید دامنه معنی
نه صحیح. امروز بحث سر این نبود که برای صحیح بس شد، یا بحث سر این بود که صحیح یعنی چی، این که حالا برای صحیح بس شدن یا برای هم بحثا بعدیه، الان بحث سر این بود که خود صحیح یعنی چی، که بعد که بینیم حالا صلات برای اون وضع شده یا نشده، اون حرف بعدی خود صحیح یعنی چی؟ آخوند گفت صحیح تام الاجزاء، لذا بعدا هم که میگه صلات وضع شده برای صحیح هم دعوا رو این شکلی مطرح میکنه که صلات برای تام ملعزه بشه بشه یا هم کنه، یا شما باید کلن بگید برای تام ملعزه یا کلن باید بگید برای هم، در حالی که این حرف درست نیست. دو تا سواله در صحیح کسی میتواند بگوید در، یعنی این امکانش هست که بگوید در مقام جل برای صحیح وضع شدند ولی در امتثال در عام به کار می‌رود. این مقام ها باید تفکیک بشه و تو بحث ها هم باید جدا بشه. آخرین نکته هم بگم که بحث معنای صحیح تمام بشه، معنای صحیحی که فقها به کار می‌برند نسبی به کار می‌برند، همونطور که آخوند هم گفته معنا رو مطلق به کار می‌برند. یعنی اینطور نیست که اگه فقها به یه چیزی بگن صحیح به اون همیشه میگن صحیح، نه خیر، صحیح توی عبارات فقها به صورت نسبی به کار میره، چه در اونجایی که متعلق هم قرار بگیره چه در اونجایی که وصف عمله بگیره خارجی قرار بگیره. در هر دو صورت صحیح خدمت شما هم صورت نسبی به کار میره. مثلا همین عمل خارجی، شما یه عمل خارجی رو با تیمم انجام بدید، یه جا میگن این عمل صحیحه، یه جا دوباره به همین عمل میگن فاسده. تو متعلق امرش هم همین بساط هست، اونجا اینطور نیست که اگر یک چیز رو تو متعلق هم گفتن صحیحه همه جا بگن صحیحه. مثلا صلات دو رکعتی را که متعلق امر هست در صورتی که اون کسی که انجام میده مسافر باشه میگن صحیحه، اما اگر کسی که اون را انجام میده حاضر باشه به اون میگن فاسده. تو متعلق امرش ها نه امتصال ها، یعنی وقتی متعلق امر صلات مسافر رو بررسی میکنن یک چیز رو تام و لایزا میدونن، وقتی متعلق امر صلات حاضر رو بررسی میکنن چیز دیگه رو تام و لایزا میدونن. پس صحیح در لسان فقها چه در مقام جعلش چه در مقام امتصالش چه اونجایی که وصف متعلق قرار میده چه اونجایی که وصف عمل خارجی به صورت نسبی به کار میرود که مرحوم آخون گفته و به نظرم حرف نتیلیست. خب دیگه اقوال رو تو این بحث نمیگم، اینجا آشمند حسین حرف داره، ناینی هم حرف داره، ولی چون قرار شد اون چیزایی که به نظرمون مفیدی دیگه اینها رو نمیگم. آیه این اگه من هم خواست این قولی که من گفتم قائلشو ببینید و ناقلینش هم ببینید، مرحوم ناینی و آشمند حسین جفتشون ناقل این حرف هم و این احتمالی که من گفتم جفتشون مطرح کردن و رد کردن. عاشق جوان تبریزی قائل به این حرفه. اگه خواستید دنبال بکنید تو دروس آیه تبریزی بعد که این قولو میگه بعد حرفای ناینی و اصفهانی رو هم میاره در نقل اینا و بعدم جواب میده. مدت چون اون مقداری که به نظر ما اثر داره با همین مقدار حاصل میشه، حتی که شما حرفای اصفهانی و ناینی هم بعد بپذیرید، ولی که اون مقداری که ما میخوایم به دست، چون ما اونی که میخوایم اینه که شما تا مقام جعل و مقام امتصال رو تفکیک کنید، اونی که بر ما بعدن اثر داره همین قدره. اما این که حالا مثلا و اینا هم در دو رتبه و جعل تقدم بر امتصال داره، این برای ما بعدن اثر داره. اما این که بعد شما بخواید بگید که ما مثلا اینها را مشترک لفظی بدانیم یا مشترک معنوی بدانیم یا یکی رو حقیقی بدونیم یکی رو مجاز بدونیم، چون که دعوای ناینی عاشق خوینا اونجا درست میشه، چون اون به نظر ما توی بحثای بعدی ما ثمره ایفا نخواهد کرد، چون اونجا بحث از هر زار نمیشه که من شفعی کننده باشه، اون قسمتی که ثمره میشه ظهور اثر گذار میشه با همین بحث میشه، مثلا دیگه وارد حرف ناینی و شیخ نمیشن. ولی کسی خواست آیه تبریزی آورده و بررسی هم کرده، ولی رو این تیکه فکر کنید که آیا جعل و امتصال باید از هم تفکیک بشود یا نه، و بعد اینها در دو رتبه یا در دو رتبه نیستن، وصف عمل خارجی با وصف متعلق هم. اینو بعدا باش کار بدید، اما دیگه رو اشتراک لفظی و معنوی و حقیقت معنیش من وارد نشدم. اگر خواستید حرفای آیه تبریزی ناینی و اصفهانی رو اینجا بدید، فردا بریم سراغ بحث تصویر جامعه. آیه شهیدی مختارش چی بود اینجا؟
اصلا نجام
معنای صحیح رو واقع تمامیت و عنوان تمامیت مسئول شهید صدر، من اینو نگفتم، اینو آیه تبریزی هم نداره. شهید صد داره به آقای خویی هم نسبت میده. اگه خواستید آشق جواد تفسیر دیگه ای از آقای خویی داره که با همین حرف خودش برمیگردونه. اما دو روز رو ببینید
باشه. بخش اول کلامش شد آخر شما فرمودید که هر عملی صحیح باشه
لزوما به آقای
خویی
قبل هم صحابه اینم
نفسیده. اگر تا ملعجه باشه لحظ کلام به وجود عقوبتی
در وجوب عقوبتی حالا چون گفتی دارد در اونجا تکلیف دوم در کاره، یعنی نکته اینجاست تکلیف روی غرض سوار میشه. بذار از ریشه بگم تکلیف، چون این احتمالا جای دیگه هم بد خواهد آمد. ببین ریشه اصلی بس اینجاست، تکلیف روی غرض سوار میشه. بعد اگر کسی رفت اون تکلیف رو انجام داد ولی غرض مولا انجام نشد، این ریشه اون بحث اینجاست. اینجا تکلیف چیه؟ مثلا شما میخواستی رفعتش کنی به بچه‌ت گفتی برو یه لیوان آب بیار، اون یه لیوان آب رو آورد، خب بعد شما خوردید ولی آتشتون برطرف نشد. اینجا چیه؟ دو مستکه. گروهی معتقدن تکلیف باقیه، تکلیف باقیه که ایشان آقای شهیدی از اینا باشه. گروه دیگری میگن نه، اون تکلیف ثابت شده ولی چون غرض ملزم وجود داشته تکلیف جدیدی پیدا اومده. ما هم ما طرفدار اینیم. وای این تو جاهای این ریشه شو یاد گرفتید. حالا این تو جاهای مختلف اثر داره. یکیش تو تکلیف عقوبتیه. در تکلیف عقوبتی غرض یه چیز بوده، متعلق هم از دیگه بوده. اگر تطابق معتیم به با مأمورم به پدید بیاد اون غرضه سر جاشه دیگه. حالا این چی میشه؟ یعنی همون تکلیف باقی هنوز یا اون ساقط تکلیف مشابه دیگری پدید میاد؟ اینجا خدمت شما هر سبت اون مبناست. فقط هم این تو عقوبتی نیست، بازم هست. این فکر کنم اینو ذهن اجزا بحث کنیم. اجزا اگه اینو بحث کرد مفصل بحث خواهیم کرد. آخوند هم این رو
مثال حج فاسد میدم.
حج فاسد، آره حج فاسد هم این مثال شد. مثال زیاد دید. این رو پس فعل جمله این کبرا روش تحمل کنید. غرضی داریم و متعلقی. شما متعلق رو میارید، معتیم بد با متعلق مطابقه ولی غرضه هنوز هست. اینجا چه باید گفت؟ باید بگیم تکلیف باقی است یا باید بگیم تکلیف قبلی ساقط شده ولی تکلیف دیگری مشابه با همون تکلیف پدید آمده؟ آره این جاهای مختلف که منشأ اثره در شریعت هم واقع شده، بحث فرضی و عرفی نیست. حج فاصله هم یه مثالش بازم هست. دو مسلک هم هست. حالا یه جا که ایشون تفصیلی که بحث نکردید دو تا بحث معمول کردید چون اینجا جاش نبود اصلا.
چرا این تکلیف اصلا نیست؟
غرض هست، تکلیف رو غرضه.
حالا سوال پرسیدم شما خودتون زمین هم سوال مدلی میگه غرض باشه باشه
ببینید. حالا برسید به بحث این آیت آیه شهیدی هم همینجوری هم با بیان دیگه چون آیه شهیدی هم مثل هم ایشون میگه تکلیف باقی. حالا اینو بحث برسید.
برای چی میگه اصلا تو تو مسئله من میگم اصلا تکلیف نیست؟
نه نمیگه اشکی نیست. اونا هم همینجا که میرسن میگن تکلیف از ثابت نشده،
میگن علم بهش نداره. ما مردیم که علم
قول میزه شیرازی که
نه در مثل حج فاسد، یعنی حج حالا اونا میگن فاسد ما نمیگیم فاسد، ما میگیم حج صحیحه ولی چون غرض تامین نشده آره حج صحیحه ولی غرض چون باقیه تکلیف هنوز باقیه، یعنی یه تکلیف جدید باقی میشه. اعاده نیست رو مختار ما آقا، اعاده اونایی میگن که میگن همون غرض که بود تکلیف است. چون اعاده است.
حالا آقای مددی شما خودتون میفهمید میگه که من از غرض نمیتونم برسم به عمل، چون ملاکش دست
اون ریشش عقله ولی وقتی ملاک از خود شر میگیره میپذیره. اون مشکل اثباتی داره.
امر انجام
اون بحث اثباتیه ولی این با این فرق، یه بحث اثباتیه که من با عقلم میتونم به تکلیف برسم یا نه، که آقای مددی میگن نه و دو قوله. یه بحث ثبوتیه که اگر حالا من فهمیدم اصلا خود روایت فهمیدم که غرض شارع تامین نشد، خب ولی معتی و مهمن متابع مأمور به بود، آیا اعاده همون عمل واجبه؟ یعنی همون تکلیف باقیه ولو عقوبتن یا نه اون غرض اون تکلیف ثابت شد رفت ولی چون شارع غرضی مثل عقوبت هم بگید داشت تکلیف جدیدی مشابه تکلیف قبلی پیدا اومد شد. رو مسلک مختار این اعاده نیست.
چرا
به اعاده رو اون مسلک رساله
شهادت معنی دوم دیگه شرط. چرا به غرض که عقل فهمیده و غرض که شرط فهمیده چه فرق
می‌ذاره؟ اونا به خاطر اینکه قدرت عقل رو در کشف ملاکات قائل نیستن.
همین نکته رو از کجا فهمیده؟
خیلی باید بحث کنیم بابا. اون بحث اینجا نیست. اون یه بحث جدایی، اون بحث اثباتیه. این بحث ثبوتیه. یعنی اینجا فرض اینه که شما هست ولی همین حج فاصله مثلا خوبی بود، الان حج فاصله که دیگه از عقل نبود، بحث روایت من فهمیدم که همین عقوبتی فهمیدم. آیا این عقوبتی تکلیف جدیدی است یا اعاده تکلیف قبلی است؟ اونا میگن طرف مقابل ما میگه اعاده
تکلیف.
من میگه متوجه شدم بعد داره همون
میگه. نه آقا سوال همه بودش که همین که به عقل بها نمیده رو با عقلش فهمیده دیگه. منظور
آقا این بحث جداست، این بحث اثباتیه که آقا شما با عقل میتونی برسی یا نه. ما خودمونم میگیم بین امضاییات و تحسیسی ها متفاوته. امضایی ها خدمت شما هر سرد ببینم این نوشته امضایی ها
با عقل میشه
دسته نشد. اون بحث جداست، اون به این کار نداره. اینجا بحثه که مولا یک غرضی دارد، بعد یک امر کرده، معتیون به تو مطابق اون مأمورون به بود، ولی اون غرض الزام آور باقیه. الان تکلیف چیه؟ یه گروه میگن تکلیف ساقط نشده، لذا شما موظف میشی به اعاده همون عمل، اعاده همون عمل، این تکلیف باقیه. اینا مخالف آخوندن، شهید سال هم کنید آخوندی ها میگن نه، اون تکلیف ساقط شده ولی چون غرض ملزم این وجود داشته موظف میشی به انجام عملی مشابه عمل قبلی، نه اعاده همون عمل. تکلیف دومه.
خدا چون تعبیر روایت اعاده دومه
اینا رو میرسی
همین نظره. ولی چون
نه نه این نظر که اگه باشه که خب از اشکال نار بکنه با خود
اشکال نگه.
نه شما میگید آخوند رو قبول نکرد، آقای اینو گفت.
نه ایشون گفت که این که اگه هر دو تاملت باشه
صحیحه، گفت قبول نکرد. حالا هرچ کسانی که قبول، مثلا شهید صاحب قبول، کسانی که قبول ندارن اینا شاید تو همین حالا جلوتر برسی مفصل بحثش میاد. اینا معتقدن وقتی که غرض باقیه تکلیف باقیه، لذا چون غرض هست
آقای شهید برای این آوردن که بگن عمل صحیح اتفاقا ولی اون آساس که مثلا ثبوت اعاده و قضا هست اینجا نیست. اینجا
تمامیت نداره. شما
فهمید هم درست درک کرد، ما همینو منکر میشیم. ببین اون میگه اعاده با بعد اعاده کنه، ما میگیم اعاده نیست، تکلیف جدیده. اعاده تکرار همونه.
درست میشه
اعاده تکرار. ببین نه دعوا تعریفی است، دعوا اون نکته اصلیه که اگر غرض باقی باشه اصل کبراش اینه، ولی که معتیون به تو مطابق با مأمورون به باشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا اون تکلیف ساقط میشه؟ بعد تکلیف دیگری میاد که تو انجام بدی یا نه؟ آه تو ما اینو بگیم یا نه؟ اینجا اصلا اون تکلیف ساقط نمیشه.
آخو میگه ساقط نمیشه. شما میگه ساقط میشه.
آخو میگه ساقط نمیشه.
حالا میرسیم دیگه. حالا میرسیم بعد.
خود اجزا میگه. اینا میگه بچه با همون جا که میگه احراق ما میکنه آب بریزه تو گلوی طرف. بعد میگه اگه آب و گفت آب رو
میرسی توی همین اجزا بعضی مخاطب
خودت دقیقا تو کفای فرمود اینی که آخوند میگه که ساقط نمیشه، آقای تبریزی میگه امر جدید ایجاد میشه.
آره ما هم مختارم امر جدید ایجاد
میشه. آره فرمودی آخوند میگه امر جدید.
حالا شاید من جا به جا گفته باشم، ما میگیم غرض وقتی که بود یک امری اومد معتیون تا مأمورون بود، تو اونو که انجامی اون تکلیف ثابت شد، مده چون غرض باقی بوده یه تکلیف دومی اومده تو موظف میشی به اعاده اون چیز، اعاده نیست، موظف میشی به تکلیف دوم، امر جدید میاد چون غرض باقی. مقابل اینو نمیگن. این بیانی که شما گفتی همین دیگه، شما میگید اعاده است، یعنی میگید تکلیف اصلا ثابت نشده. واسه همین هست که اشکال میکنید میگید که این که شما میپذیرید که هر جا صحیح باشه بگو
ساقط،
اعاده و قضا اشکال میکنید.
عقوبته ساقط شده ولی این عقوبته یه مجازات،
این معید حرف ماهی، ولی اونا هم دستشون خالی نیست، میگن تو روایت گفته فلیوه اعاده گفته، اعاده ظهورشه که تکلیف ثابت نشه. این که تو گفتی حرف ماست، معین ماست که اصلا وقتی که این داره مجازات میکنه یعنی اون تمام یکی دیگه. اونا میگن تو روایتش یه چیز اینطوری داره، دستشون خالی نیست. بعد ظهور کلمه اعاده در همون قبلیه و
از امام سوال میکنن که کدوم حج این دومی که به جا میاره، میگه نه همون اولی حجۃ الاسلام.
میرسیم تو اجزا وقت
اجزا تو همین سعی
نه میزنم. خب میدونم این روایتش هم یا روایت رو عوض نمی کنم، شما مطلب رو در نظر بگیر. روایت که همون روایته، اتفاقا تو همون روایت هم میگه اولی حجۃ الاسلام، منتها اینا به ظهور کلمه اعادهش استناد میکنن که باز تکلیف ثابت نشده بوده. ما به قرینه این که بعد گفته اولی حجۃ الاسلام بوده بگیم پس حجۃ الاسلام ثابت شده بوده. این یه تکلیف دومی بوده از باب مجازات و این دعوا حالا فقط این مثال هم نیست، ولی این مثال هم جزوشه، مثال خوبی هم هست. زیر اجزا مطرح میشه. حالا من الان
شاید جای بس الان ندونش
کنم اجزا الان ثمرش اینه که اگه این مسلک ما رو قائل باشید میگید چی؟ میگید هر جا سعی باشه اسقاط عاده هست، هرچند هر جا اسقاط عاده باشه صحیح نیست. اما اگر اون مسلک قائل باشید که غرض باقی باشه تکلیف باقیه، اینجا میگید اینم نیست که هر جا صحیح باشه.
آقا اون میگه اونجایی که اسقاط عاده هم از صحیحه به معنی این که مطابقه با مثلا لا تو عاده، این تعامل اجزا هست
صحت مقام امتصاله.
خب باشه
نه صحت مقام متعلق، این دو تا
با هم معنی تعامل اجزا
هست. نه تعامل اجزا نیست بابا،
معنی تعامل اجزا
عمل تعامل اجزا نیست.
چرا
شما به جای جهل
لا تو عاده
یعنی مطابق لا تو عاده، لا تو که عمل سلام نیست.
اینو ببینید دوستا،
اینو لا تو که عمل سلام
نیست که شما نشون
مأمور به مأمور صلات نه لا تو صلات، صلات مأمورون بده تو که عملت که مطابق مأمورون
نیست. استاد چرا تو دوام میرسه این حرفی که مثلا حرف امام
نه خیلی این حرف غلطه. لا تواد میگه اعاده نکن،
نمیگه
من مطابق مأمورون بده. و اتفاقا این اشکال اینا هم همینه، مقام جر از مقام امتصال تفکیک نشده. بودا برعکس آخونده، آخون جر رو میگیره کته با آدم میگیره، اولا باید جر رو بگیره در امتصال هم میخواد همون کار رو بکنه. اینا برعکسه، امتصال رو گرفتن بعد میخواد جر هم همون حکم رو بکنه. هیچ کدوم نیست، جر خودش اعتراض خودش هم داره، امتصال هم اعتراض خودش داره. صحتی که مدن مقام امتصال که وصف عمل خارجیه فرق مهم است از اون صحتی که مدن مقام جهله که وصف متعلق عمله.